ساعت 22 به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی رادیو فردا در هر نقطه از جهان که صدای ما رو میشنوید، خصوصا در ایران. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکزاد هستم کنار شما در این روز چهارشنبه 24 مهر ماه سال 1392 خورشیدی، با خبر و گزارش و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردن. البته بخش عمده ای از این مجله خبری اختصاص داره به خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای دو روزه در ژنو میان گروه 5 به اضافه یک با هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی. آزاده شب خوش و به استودیو خوش آمدید.
متشکرم از تو جان و شب بخیر میگم به تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوند. همونطور که گفتی با خبرهای مربوط به مذاکرات شروع میکنیم. مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 عصر چهارشنبه ساعت پیش در ژنو به پایان رسید و دو طرف موافقت کردند 7 و 8 نوامبر، 16 و 17 آبان ماه بار دیگر در ژنو گفتگو کنند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری در ژنو بیانیه کوتاهی را خواند و گفت که این بیانیه برای اولین بار به طور مشترک با طرف ایرانی تهیه شده است. در این بیانیه گفته شده که ایران طرحی را ارائه داده و مذاکراتی پرمحتوا با ورود به جزئیات در فضایی مثبت انجام شده است. کاتیناشون افزوده است که گروه 5 به اضافه 1 در همین جلسات مواضع خود را بر سر برخی مسائل روشن کرده است. او گفت طرفین همچنین موافقت کردند پیش از مذاکرات ماه نوامبر جلسات کارشناسی برای بررسی جزئیات طرح تشکیل شود و درباره جزئیات طرح با رسانه ها گفتگو نکنند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در کنفرانسی خبری در ژنو گفت که مذاکرات پرثمری داشتند و امیدوارند این مذاکرات فاز جدیدی برای توافق بر سر اهداف مشترک و پایان دادن به بحرانی غیر ضروری باشد. در مورد این نشست و آخرین روز مذاکرات هسته‌ای در ژنو در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. اما بشنویم. خارج از ایران، سازمان بین‌المللی منع تسلیحات شیمیایی میگوید که بازرسانش از 11 مکان که دولت سوریه آنها را اعلام کرده بازرسی کردند. این سازمان روز چهارشنبه گفته است که بازرسان تجهیزات حساسی را در 6 مکان برچیدند. مطابق قطعنامه سازمان ملل، ذخایر سلاح‌های شیمیایی سوریه باید تا اواسط سال آینده میلادی نابود شود. بازرسان سازمان ملل از هفته گذشته روند تخریب سلاح‌های شیمیایی و ابزار تولید آن را آغاز کردند. بشنویم درباره خبری در آمریکا که در چند روز گذشته یکی از خبرها در صدر رسانه‌ها بوده. رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس سنای آمریکا اعلام کردند برای پایان دادن به اختلافات بر سر افزایش سقف استقراض دولت به توافق رسیدند. این خبر ساعتی پیش از پایان مهلت دولت باراک اوباما برای بازپرداخت سررسید بدهی‌هایش اعلام می‌شود. رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا اعلام کرده است که مطابق توافق انجام شده، منابع مالی دولت تا 15 ماه ژانویه و منابع بازپرداخت سررسید بدهی‌هایش تا 7 فوریه تامین خواهد شد. برخی نمایندگان کنگره به خبرگزاری‌ها گفتند که در مقابل دولت اوباما باید موادی را در لایحه بیمه‌های اجتماعی خود بگنجاند که مانع سوء استفاده متقاضیان از یارانه‌های بیمه خواهد شد. در خبری دیگر، عضو هیئت مدیره و هیئت مؤسس خانه موسیقی ایران گفته است که یکی از خواسته‌های خانه موسیقی آزاد شدن پخش صدای بانوان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، داریوش پیرنیاکان عضو هیئت مدیره و هیئت مؤسس خانه موسیقی در مراسم 14 سالگرد تأسیس خانه موسیقی در تالار وحدت تهران، ضمن اینکه گفته است هنوز که هنوز است در تلویزیون ساز را نشان نمی‌دهند، از فقها پرسیده کجا گفته شده که موسیقی حرام است. بر پایه همین گزارش آقای پیرنیاکان فضای حاکم بر عرصه موسیقی در ایران را به زمستان تشبیه کرده و از مسئولان فرهنگی و کشوری خواسته تکلیف موسیقی را روشن کنند. جان
سپاسگزارم همکارم آزاده اسدی. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند. و ما حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما انتخاب کرده است؟ همکارم رضا جمالی، آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای هسته دو روزه در ژنو رو زنده در استودیوی خبر رادیو فردا به آگاهیمون خواهد رساند. با دو کارشناس هم گفتگو میکنیم، بهروز بیان کارشناس فیزیک اتمی در اتریش و رضا تقی‌زاده تحلیلگر استراتژیک در گلاسکو بریتانیا. صدای شما شنوندگان گرامی را هم خواهیم شنید و بالاخره گفتگوی زنده با فریدون زرنگار درباره بحران مالی که در ایالات متحده آمریکا ایجاد شده و تکلیف آن باید تا نیمه شب امشب به وقت آمریکا روشن شود. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، گفتگوهای دو روزه هسته‌ای میان گروه 5 به اضافه 1 با هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ژنو به پایان رسید. گفتگوهایی که 48 ساعت ادامه داشت و نخست با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که پیشنهاد ایران رو به گروه ارائه کرده بود آغاز شد و بعد با خانم اشتون و آقای عراقچی معاون آقای ظریف این گفتگوها ادامه پیدا کرد. همکارم رضا جمالی که از بعد از ظهر امروز این گفتگوها و تحولات و حواشی اون رو دنبال کرده، همکنون در استودیو کنار من حاضره. رضا جان خوش آمد به تو میگم به استودیوی خبر و می‌خواستم بدونم که چه خبرهای تازه‌ای برای شنوندگان درباره این گفتگوها داری.
درود بر تو جان و شب بخیر شنوندگان گرامی. همونطور که گفتی جان، مذاکرات دو روزه امروز چهارشنبه 24 مهر ماه برابر با 16 اکتبر در ژنو به پایان رسید. برای نخستین بار دو طرف مذاکره کننده پس از پایان نشست یک بیانیه مشترک منتشر کردند و متن این بیانیه چیزی بیشتر از اون اظهاراتی نبود که خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت مذاکره کننده از سوی گروه 5 به علاوه 1 و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پایان نشست در جمع خبرنگاران اعلام کردند. با این حال خانم اشتون نخست در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های اونها پاسخ داد و در مجموع صحبت‌های خانم اشتون از جزئیات، یعنی گفت که وارد جزئیات نمیشه به خاطر اینکه جزئیات محرمانه است و تاکید کرد که این جزئیات باید تا زمانی که گروه 5 به علاوه 1 روی طرح ایران بررسی بیشتری انجام بده نمیتونه آشکار بشه و قرار شد که اونطور که خانم اشتون گفت قرار شد که این طرح ایران بیشتر مورد بررسی قرار بگیره در هفته های آینده و بعد در راجع به جزئیاتش صحبت بشه.
و هرچه خبرنگاران هم تلاش کردن نتونستن از خانم اشتون چیز تازه ای رو درباره این پیشنهادها به دست بیارن.
دقیقاً این دقیقاً گلگی بود که قبلا مسئولان سیاسی ایران و هیئت مذاکره کننده ایران میگفت که برخی از جزئیات گفتگوها در با گروه 5 به علاوه 1 به بیرون درس کرده و میگفتش که، یعنی قبلا صحبت می بود که معمولا این خبرها نباید بیرون بره و اتفاقا آقای ظریف هم در صفحه فیسبوک خودش اشاره هم به این مسئله کرده که بهش میرسیم که گفته که در مجموع که هر چقدر که جزئیات آشکارتر نشه و محرمانه تر بمونه نشان از جدی بودن طرف مذاکره کننده هست. با این حال بعد از خانم اشتون، آقای ظریف وزیر خارجه ایران در جمع خبرنگاران حاضر شد و به دو زبان انگلیسی و فارسی پاسخ پرسش‌های خبرنگاران رو داد. آقای ظریف درباره مذاکرات این چنین گفت:
مذاکراتی که در دو روز گذشته وجود داشت مذاکرات مفیدی بود، بحث‌های جدی صورت گرفت و برای حرکت به سمت جلو بر اساس چارچوبی که جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده بود که در این چارچوب ما باید روی اهداف توافق کنیم، در مورد گام اول و گام‌های بعدی رو به سمت اون اهداف و برای رسیدن به اون تصویر نهایی برداریم، مورد بحث قرار گرفت. قرار است که در سطح کارشناسی بحث‌ها ادامه پیدا بکنه و مجدداً جلسه تا سه هفته دیگه تشکیل بشه.
آقای ظریف همچنین در ادامه گفت که باید گام‌های جدی برداشته بشه، اعتمادسازی بشه و تنها نباید این اعتمادسازی از طرف ایران باشه، بلکه بس گروه 5+1 هم گام‌هایی رو برداره.
من خوشبین هستم که در مذاکرات بتوانیم به اهداف مشترک برسیم. البته الان وارد مرحله جدی شدیم. مرحله جدی معمولا مرحله دشوارتریه و باید این دشواری رو با حسن نیت و با اراده سیاسی لازم به نتیجه برسیم.
جان، همونطور که قبل از مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی تاکید کرده بودن، موضوع حق غنی‌سازی در خاک ایران خط قرمز ایران اعلام شده. آقای ظریف هم در نشست رسانه‌ایش یک بار دیگه روی این قضیه تاکید کرد.
با توجه به جدیت مذاکرات و بحث‌هایی که مطرح هست، ما نمی‌خواهیم در این مقطع وارد جزئیات بشیم. طرفین توافق کردن که جزئیات رو به اتاق مذاکره واگذار بکنن و اینکه ما به سمت راه حل باید حرکت بکنیم با یک هدف مشترک، که اون هدف مشترک اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه غنی‌سازی ایران هست و اجرای حقوق ایران بر اساس MPT، که ما در این حقوق هیچ کوتاهی نخواهیم کرد. همزمان احساس میکنیم که هیچ دلیلی برای وجود هیچ نگرانی راجع به برنامه هسته‌ای ایران نیست.
با این حال، علی‌رغم تأکید وزیر امور خارجه ایران بر حق غنی‌سازی و در مذاکرات اعلام کرده که به هیچ وجه از این حق کوتاه نخواهند اومد، ولی در نهایت در پایان صحبتاش از این مذاکرات خیلی مثبت یاد کرد و با خوشبینی یاد کرد.
احساس میکنم که قدم مهمی رو در این جلسه برداشتیم. بحث‌های جدی بود. بحث‌ها وارد جزئیاتی شد که طرفین نیاز داشتن بشنون. این جزئیات مربوط به دیدگاه‌های هر دو طرف بود. به نظر من در حرکت اول وجود داشت.
من فکر میکنم که رضا، هم آقای ظریف یعنی وزیر امور خارجه ایران و هم گروه 5+1 خانم اشتون که این گروه رو رهبری میکنه، هر دو از مثبت بودن این فضای گفتگوها تاکید کردن و اذعان کردن.
دقیقا همینطوره جان. همین مسئله فضای مثبتی که گفتی شما در همین بیانیه مشترکی که برای اولین بار بعد از این 16 دور مذاکراتی که در طول این چند سال این دو گروه با هم داشتن، طرفین ایران و گروه 5+1، در این بیانیه مشترک اومده که از همین فضای مثبت یاد شده و همین باعث شده که دو گروه در روزهای آینده، یعنی در واقع میشه گفت سه هفته دیگه، 15 و 16 آبان ماه برابر با 7 و 8 نوامبر در همین شهر ژنو در سوئیس دوباره دور هم جمع خواهند شد و مذاکرات رو ادامه خواهند داد. اونطور که آقای ظریف گفته، تیم مذاکره کننده هسته ایران احتمالاً بهش افرادی اضافه بشه، از جمله کارشناسان مسائل هسته‌ای و کارشناسان مسائل تحریم، چرا که به گفته آقای ظریف در تیم روبرو کارشناسان مسائل تحریم بوده، ولی اونطور که ظاهر نشون میده در تیم ایران کارشناسان مسائل تحریم نبوده و قرار شده که به گفته آقای ظریف در تیم آینده ایران کارشناسان مسائل تحریم هم اضافه بشن و اگر
یک هیئت کاملتر
همونطور که در صحبت‌های خود آقای ظریف هم داشتیم، قرار شده که به طور کلی این مسئله با خوشبینی و جدیت، یعنی به صورت گام‌های عملی حل بشه. و من فقط یک فرصت هست که خود صفحه فیسبوک آقای ظریف در اون مطالبی رو نوشتن قبل از اینکه این کنفرانس مطبوعاتی برگزار بشه، ایشون باز هم اظهار خوشبینی کرده، گفته که با خانم اشتون ملاقاتی داشته درباره محتوا و شکل برگزاری جلسات و ایشون در توضیحی که در صفحه فیسبوک خودش داده گفته که به وسیله یک نرم افزار پاورپوینت برای شرکت کنندگان در این نشست توضیح دادیم که طرح ایران چه هست و آنها حالا قراره که نسبت به این قضیه تعمق بیشتری کنند، بررسی بیشتری بکنند. و در پایان هم گفته که ضمن این که خیلی خوشبین هست، گفته که محرمانه بودن مذاکرات نشون دهنده اینه که این مذاکرات جدیه و از طرف مقابل خواسته که حتما این جزئیات محرمانه باقی بمونه.
سپاسگزارم رضا جمالی. ببین همین الان وبسایت ما خبر فوری زده کاخ سفید ایران جوهر و جدیت بیشتری، چون ریزه
جوهر جدیت بیشتری
در مذاکرات به نمایش گذاشته.
بله.
سپاسگزارم رضا جمالی بود که آخرین تحولات خبرهای مربوط به گفتگوهای هسته‌ای در ژنو رو به آگاهیمون رسوند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در مجله شامگاهی که به مدت یک ساعت و تقریبا یک ساعت و نیم به طور زنده به گفتگوهای هسته‌ای در ژنو پرداختیم، با بهروز بیات کارشناس فیزیک اتمی در اتریش گفتگو کردیم. بهروز بیات میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا بود. در گفتگو با ایشون من نخست این سوال رو مطرح کردم که در گفتگوهای دو روزه هسته‌ای در ژنو مسائل فنی مختلفی مطرح شد، از قبیل ابعاد غنی‌سازی اورانیوم، تأسیسات هسته‌ای فوردو، تأسیسات آب سنگین عراق. اما اول از آقای بیات خواستم که ارزیابیشو از این گفتگوهای دو روزه با ما و شنوندگان ما در میان بگذاره.
به نظر من مذاکرات تا حدی که صورت گرفته و پیش زمینه هاش بسیار امید بخشن. قسمت مهمی که از طرف نماینده ایران هم مطرح شده این که در گام آخر دولت جمهوری اسلامی ایران حاضر روی ابعاد غنی‌سازی و پروتکل الحاقی کنار بیاد. این قدم مهمی، البته در آخر این قدم صورت خواهد گرفت، بعد یه کمچه صحبتی هم بکنه. در واقع آسون کاریان که میتونه به سرعت انجام بگیره اینه که ایران غنی‌سازی درصدی رو متوقف کنه و بگه که به حاضره به پروتکل الحاقی بپیونده، چون اگه پروتکل ایران به پروتکل الحاقی بپیوندد بسیاری از مشکلات دیگه حل خواهند شد، اگه شفافیتی در کار باشه و شفافیتی به وجود بیاد. با توجه به این که آقای کری هم از صحبتهای روزهای اخیرش اشارهی به این داشتن که ایران میتونه غنی‌سازی در ابعاد تا 5% رو به شرط شفافیت ادامه بده، خب این جواب ایران در واقع به همچین موضوعیه. از این نقطه نظر من فکر میکنم بقیه موضوع های تعداد سانتریفوژا یا مثلا راکتور آب سنگین عراق، اینا موضوعاتی که در درجه دوم اهمیت قرار دادن برای شروع مذاکرات و چیزایی که بعد در طول مذاکراتی که صورت خواهد گرفت روشون توافق میشه. آنچه که مهم است این است که دو طرف اجالتاً اراده سیاسی نشون دادن که میخواهند توافق کنند، اگر که از جانب ایران از طرف افرادگران و از جانب امریکا از طرف افرادگران امریکایی از جلوگیری نشه. در هر حال قدم به راه درستی گذاشته شده و من امیدوارم که به نتیجه خوبی برسه. امیدوارم و خوشبینم که به نتیجه مثبتی برسد.
آقای بیات، یکی از بحث هایی که در گفتگوها مطرح شد موضوع توقف غنی‌سازی و انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده به خارج از کشور ایرانه که ایران هم گفته این مسئله یک خط قرمزه. این مسئله تا چه حد میتونه به توافق لطمه بزنه یا به توافقی دست پیدا کنن که این اورانیوم از ایران خارج بشه؟
موضوع خارج شدن اورانیوم روش یک صدایی نیست در ایران. روزهای اخیر که توجه کرده باشید آقای عراقچی اعلان کرد که خط قرمز ماست، یک گرم نباید از ایران بره بیرون. آقای لاری جان چند روز پیشش گفت که در ژنو گفت که ایران ما میتونیم مازاد تولید اورانیوم 20% کنی شده رو به خارج بفرستیم. آقای ظریف گفتن که ما از قبل شرط و شروط نمیذاریم و این فقط نقل به مضمون میکنم که در مذاکراتی که تصمیم گرفته میشه. خب قاعدتا خروج این مواد هستی از ایران مخصوصا 20% قدم مهم اعتماد سازیه که هر گونه تردید رو از بین ببره، چون تا وقتی که اصرار داری این اورانیوم 20% غنی شده رو که دیگه مصرفم براش نداری، چون گفته شده که به قدر کافی برای راکتور پژوهش تهران تولید شده، وقتی سر این اصرار داری در واقع یک تهدید تلویحی توش نهفته است، یعنی من با این یه برنامه‌ای دارم، اگر نه اورانیوم 20% که جز برای راکتور پژوهش تهران که مصرف دیگر ندارد. از این نقطه نظر قطعاً جزء متوافق فقط همچین چیزی خواهد بود و ایران هم همچون گفتم با چند صدایی راجع به صحبت کرده و باید امیدوار باشیم که همچون قبلا گفتم افرادگرا روی اینو به هم نزنن. اما یه چیز اساسی رو که در ارتباط مایلم بگم اینه که به نظر من توافق هسته‌ای بخشی از یک توافق گسترده تر در بستر یک توافق گسترده تر سیاسی صورت خواهد گرفت و اون به همین علت هم هست که مذاکره ایران، مذاکره مستقیم ایران با دولت ایالات متحده امریکا اهمیت اساسی داره، چون در اونجاست که راجع به هم برنامه هسته‌ای هم سیاست ایران در به خصوص در منطقه صحبت میتونه بشه، به نحلی که دولت جمهوری اسلامی ایران یک رویکرد سازنده به مشکلات منطقه خاورمیانه داشته باشه و به این ترتیب زمینه رو برای یک توافق گسترده تر فراهم بکنه.
نظر بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی در اتریش را میشنیدید. رضا تقی‌زاده میهمان دیگه برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا بود که از ایشون هم من در سوال اول ارزیابیشون از این گفتگوها پرسیدم. گوش کنید.
اگر بخوام من در یک جمله جمع‌بندی بکنم گفتگوهایی که در طول دو روز گذشته انجام شده، میگم به جای اینکه بگم گفتگوها از رسیدن به نتیجه بازموند و یا شکست خورد، میتونم بگم از دست پیدا کردن به نتیجه لمسی موقتاً بازمونده. دلیل روشن این است که دو طرف در بیانیه که صادر کردن اعلام نمی کنن آیا بر سر غنی‌سازی 20% بر سر خروج اورانیوم غنی‌سازی شده بر سر فردای فردو به نتیجه لمسی و مشخص رسیدن یا خیر، ولی توافق می کنن کارشناسای علمیشون و کارشناسان مربوط به امور تحریم ها تا فاصله گفتگوهای بعدی با هم دیدار بکنن و مذاکره داشته باشن. بنابراین در عمل اون چی که توافق شده گفتگو برای ادامه گفتگوست، ولی با توجه به جو مثبتی که در گفتگوها نسبتاً و در مقایسه با گفتگوهای قبلی حاکم بوده، میتونیم بگیم که این یک نیمگام به جلوست، ولی از رسیدن به نتیجه لمسی همچنان باز مونده.
آقای تقی‌زاده، اگر اون مخالفان توافق هسته‌ای میان ایران و جهان غرب، این مخالفان میتونه کشور اسرائیل باشه، تندروهایی که در آمریکا هستن، محافظه‌کاران تندرو و حتی تندروهایی که در ایران مخالف چنین توافقی هن، اینا چه کار میتونن بکنن؟ آیا میتونن به این توافق که احتمالاً به دست خواهد آمد ضربه‌ای بزنن؟
بدون تردید مشکلاتی که دولت آقای روحانی برای قانع کردن سیاست داخلی ایران داره بسیار کمتر از مشکلاتی است که برای رسیدن به توافق با گروه 5+1 و با آمریکا داره. آمریکا به عنوان بزرگترین طرف گفتگو با ایران، طبیعتاً در صورت رسیدن به یک توافق لمسی و جامع با ایران بایست این موضوع توافق‌ها رو به کنگره ببره، حالون که می‌دونیم دولت آقای اوباما در طول 10 روز گذشته بر سر مسائل داخلی با کنگره در حال جدال، دولت آمریکا به حال تعطیل در اومده و در کنگره آمریکا به خصوص در مجلس نمایندگان دست راستی ها با رهبری جمهوری خواهان در اکثریت هستند. بنابراین توافق اگر منافعی رو که اسرائیل تصور میکنه بایستی رعایت بشه رعایت نکنه، از تصویب اون خودداری میکنن و اگر تعهد کرده باشه آقای اوباما برای برداشتن تحریم تصمیم ها با مشکل کنگره روبرو خواهد بود، مشکلی که آقای روحانی هم در ارتباط با سپاه پاسداران و جناح‌های اصولگرای دست راستی باهاش روبرو است. فراموش نکنیم آقای کوثر در فاصله 48 ساعت قبل از رفتن هیئت ایرانی به ژنو اعلام کرد که ما خط قرمزهایی داریم. بنابراین مشکل دو طرف بیشتر مشکل متقابل اونها نیست، مشکل فروختن این توافق در داخل کشورهای خودشونه.
آقای تقی‌زاده، هیئت ایرانی تأکید داره و حتی آقای ظریف تأکید دارن این گفتگوها 3 ماهه، 6 ماهه یا 1 ساله به نتیجه برسه و بحران حل بشه. در این مدت زمان آیا امکان پذیره چنین توافقی؟
قطعا تاریخی که آقای روحانی اعلام کرد، یعنی 3 ماهه، بسیار بسیار خوشبینانه است و غیر قابل دسترسی برای 9 ماه تا 1 سال، در صورتی که اراده برای پیشرفت وجود داشته باشه امکان پذیره. ولی ما در اولین گام میبینیم به جای رسیدن به یک توافق لمسی، دو طرف دوباره اعلام میکنن در بیانیه‌ای که منتشر کردن آماده گفتگوها در نوبت بعد، یعنی 7 و 8 ماه نوامبر هستند، بدون اعلام سرفصل توافقهای لمسی که بین اونها صورت گرفته یا صورت نگرفته. بنابراین رسیدن به اون هدف 3 ماهه کاملا منتفی است. در مورد 6 ماه معلوم نیست که این توافقها رو میتونه آقای روحانی به اصولگرایان در داخل و آقای اوباما به اسرائیل، کشورهای عرب منطقه جنوبی خلیج فارس و همینطور به کنگره آمریکا بفروشه یا خیر. راه بسیار پیچیده است و از حالا اعلام خوشبینی غیر واقعی کردن به نوعی دور شدن از عملگرایی است. من تصور میکنم اگر در نهایت قرار باشه ایران به یک توافق جامع با آمریکا برسه، مفهومش این است که هویت کنونی جمهوری اسلامی در مزان تغییر قرار گرفته.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گفته شده سرانجام فراکسیون‌های جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره آمریکا بر سر بودجه و سقف استقراض دولت به توافق رسیدند. همکارم فریدون زرنگار در استودیوی پخش رادیو فرداست. فریدون، خوش آمدی به استودیو و شبت خوش. من می‌خواستم بپرسم از تو که جزئیات این توافق چی میتونه باشه؟
شب شما و شنوندگان هم خوش. البته جزئیات کامل این توافق هنوز منتشر نشده، ولی اونطوری که آقای هری رید رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا اعلام کرد، مطابق توافق رسیده منابع مالی دولت تا 15 ژانویه و منابع بازپرداخت سررسید بدهی‌هاش هم تا 7 فوریه تأمین میشه. منتها در این مدت بر سر برنامه آقای اوباما، یعنی بیمه پزشکی و بیمه اجتماعی، جمهوری خواه ها خواست هایی دارن که دولت اعلام کرده دربارش میتونیم صحبت کنیم.
اهمیت این توافق چه؟ چون این روزها خیلی صحبت مشکل و ورشکستگی
اهمیت این
صحبت ها بود.
اهمیت این توافق شاید بر کسی پوشیده نباشه، چون این توافق بر سر مسئله تنها چند ساعت پیش از پایان مهلت انجام شد. اهمیتش همین بس که اگه این توافق نمی شد، روز پنجشنبه پس از پایان ساعات اداری در آمریکا، دولت آمریکا عملا مجبور بود از اجرای وظایف خودش به عنوان قوه مجریه صرف نظر کنه و این وظایف رو به حالت تعلیق در بیاره، چون بودجه مصوبی نداشت. البته گفته میشه که دولت حدود 7 میلیارد دلار تنخواه گردان در اختیار الان داره، ولی اگر مقایسه کنیم با بودجه حدوداً 4,000 میلیارد دلاری آمریکا، 7 میلیارد دلار اصلا چیزی نیست. به همین دلیل اهمیت این توافق اینه که در حال دولت آمریکا از فردا میتونه ادامه بده و از لحاظ مسائل بین المللی هم اگر
تو سوالی بود که بخواستم مطرح کنم، خودت بگو.
آره، اگر توافق نمیشد، در هر حال هم الان بازارهای بورس، بازارهای مالی جهان دچار یه مقدار دلهوره شده بودن، به طوری که دیروز در واقع بازارهای بورس شدیداً نگران بودن. و باید اینم بگیم که بخشی از اولا دلار مهمترین ارز بین المللی است. تمام کشورها حتی ایران بخش عمده‌ای از ذخیره‌های ارزی خودشون رو به دلار دارن و دولت چین که بزرگترین خریدار اوراق قرضه دولتی آمریکا هست در حقیقت بیش از همه نگران بود، چون اگر اتفاقی برای دلار می افتاد دولت چین از همه بیشتر متضرر می شد. به همین دلیل به نظر من اهمیتش به اندازه کافی هست که همه الان نسبتاً خوشحالن از اینکه این توافق انجام گرفت.
سپاسگزارم از فریدون زرنگار که به طور زنده در استودیو حضور داشت و این خبرهای مربوط به آمریکا رو با ما و شما در میون گذاشت. دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق همکارانم آزاده اسدی که خبرها رو با آگاهیتون رسون، رضا جمالی که آخرین تحولات گفتگوهای هسته‌ای رو به آگاهیمون رسوند و فریدون زرنگار که همکنون در باره حل مشکل ایالات متحده آمریکا و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش و امیر کارگردان بخش فنی. درود.